أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شكرا خير شكرا. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أطرته أهل بيته ولعن الدائم وعلى أعضائهم أعضاء الله من الآن إلى لقاء الله. هفته قبل من توفیق ده بود خدمت شما برسم، دیر به تهران اومدم، از همه شما عذرخواهی میکنم. در آخرین جلسه ای که با هم گفتگو داشتیم در رابطه با کم و کیف در گذشته رهبر عالی قدر اسلام موارد رو با هم مرور کردیم و با استناد به مدارک معتبر و مستندات تاریخی از طریق عامه و امامیه به این حقیقت راه پیدا کردیم که با احتمال نزدیک به یقین رهبر عالی قدر اسلام بر اثر عوارض ناشی از مسمومیت به شهادت رسیدن. سلام. و همچنین این را هم با هم مرور کردیم، اگرچه در روایتی از عایشه بنت ابی بکر منشأ مسمومیت پیغمبر اکرم خوراندن گوشت مسموم از ناحیه زینب بنت الحارثه در حادثه و وقعه روز خیبر بود، اما اصولا با دلایلی که مورد بررسی قرار گرفت، حتی اگر فرض رو بر صحت خوردن گوشت از سوی رسول خدا در حادثه خیبر و وقعه خیبر مورد تأکید واقع بشه و مورد تأیید واقع بشه، خیلی بعیده که یک سمی رو در سال هفتم خورنده باشن و در سال یازدهم اثر کرده باشه یا علت تامش باشه. حالا اگر بخوایم دربستم رد نکنیم، چون اخباری هست که اصولا تناول این گوشت بریان را از ناحیه پیغمبر اکرم رد میکنه. اما سوال این بود که اگر ناشی از اون مسمومیت نیست، خب مسموم کردن پیغمبر اکرم از ناحیه چه کسانی ممکنه رقم خورده باشه؟ حالا از جلسه امروز خودم و شما رو همراه میکنم با این بخش از تاریخ و مدارک تاریخی. یکی از موارد مسلمه در دوران بیماری پیغمبر اکرم اسلام اینی که در هنگام بیماری و در بستر بیماری که به وفات و شهادت اون حضرت منجر شد، ماده ای به نام لدود به اون حضرت خورانده شده. شما اگه خواستید جزئیاتشم بیشتر بدونید، جلد دوم طبقات و کبرای محمد ابن سعد، جلد هفتم صحیح بخاری، جلد هفتم صحیح مسلم نیشابوری، جلد 22 بهارالانوار مرحوم علامه مجلسی، جلد 2 تاریخ محمد ابن جریر طبری، جلد 6 مسند ابن مسند احمد ابن حنبل و بقیه کتابایی که حالا در اختیار شما میتونه باشه، که من از روایت رو از قول بخاری در صحیح کتاب الطب باب اللدود، در روایتی از عبیدالله ابن عبدالله و او از عایشه نقل میکنه که عایشه گفت عددنا النبی فی مرضه، پیغمبر اکرم در اون بستر بیماری که بود ما به او دوا و دارو خوراندیم، همون لدودی که عرض کردم. فقال لا تلدنی، همین که ما اراده کردیم به او این دوا رو بخورانیم، شون فرمودن که این دارو رو به من نخورانید. آیشه میگه فقل لا کراهیت المریض للدواء، ما بنا رو به این گذاشتیم که اصولا هر مریضی در رابطه و برخورد با دارو و دوا کراهت داره، باب کیفش نیست، حالا به علتهای مختلفی که تو زندگی های ما این قابل لمسه. اصولا مریض دوا و دارو رو با کراهت میخوره. بطن روایت میگه معلوم میشه بهش خوروندن، علی رغم اینکه پیغمبر اکرم فرموده لا تلدنی، حالا یا به علت شدت بیماری از هوش رفتن یا در هنگام خواب بودن پیغمبر بوده یا به هر شکلی این دارو به پیغمبر اکرم علی رغم تصریح رسول خدا با این توجیه که بیمار از خوردن دارو کراهت داره خورانیده شده. فلما افاق، وقتی پیغمبر اکرم حالشی قدری برگشت، خب اصولا هر مریضی همینطوری مریضیش نوسان داره، اینطور نیست که یک سره بد باشه که میره میاد، مخصوصا محتضر تغییر در حالاتش متنوعه. ایشون میگه وقتی حال ایشون کمی بهبود پیدا کرد فرمود علم انحکم ان تلدنی، من به شما نگفتم که به من این لدود رو نخورانید؟ بگیم ما گفتیم کراهیتون مریضه للدواء، ما به این حساب گذاشتیم که شما کراهت میکنید، مثلا شما فرض بکنید بلا تشبیه به یک بچه ای انسان دارو رو به زور میخورونه، شما همین کار رو میکنه دیگه، وقتی پیش بیاد بیماری بخواید به اولادتون دارو بخورونید خیلی اعتنا بهش نمی کنید که نمیخوام و نمیشه و گریه بکنه، اینا نی، چون به حساب کراهت او میذارید نه به مصلحت او، به خوردش میدید. جنس روایت نشون میده که اینا برخوردشون با پیغمبر اکرم این بوده، در حالی که خب این مطلبم مطلب خیلی معناداریه، پیغمبر و ما ینطق عن الهوا است، این اجتهاد رو هر نداشتن اونا بکنن. عایشه میگه بعد از این که پیغمبر تلخی او رو احساس کرد یا طعم او رو مزه او رو احساس کرد، پیغمبر فرمود لا یبقى احد منکم الا لد، هیچ کدوم از شماها که در این جلسه الان حاضر هستید غیر العباس فانه لم یشهدکم، غیر عباس عموی پیغمبر که در اون لحظه اونجا نبوده، همه باید از این دارویی که به او خورانده شده بخوره. حالا این روایتشو با هم مرور بکنیم. یک خبر دیگری هم هست که ابن کثیر در جلد چهارم سیره نبوی صفحه 446، این هم از قول عایشه است با اندکی اختلاف نقل کرده، میگه وقتی که پیغمبر اکرم به هوش اومد و طعم دارو رو احساس کرد اما پرسید چه کسی این دارو رو به ما خوروند و ما پاسخ دادیم که عموی شما عباس، از بیم این که مبادا بیماری ذات الجب یا سینه پهلو مثلا، حالا این توضیح دادم جلسه قبل، داشته باشید. این کار رو کرد یعنی چی؟ یعنی مسئولیت خوردن دارو به پیغمبر اکرم رو به گردن عباس انداختن. خب همین مطلب دیگه، واقعا اگر مثلا ما فرض رو بر صحت این روایات بگذاریم، به ایرادم بهش نگیریم، خوراندن دارو به پیغمبر و درمان بوده، حسب ظاهر بهبودی هم پیدا کرده پیغمبر، اینطوری که الان از روایت شما دریافت میکنید بهبود پیدا کرده، یه مریضی بهش دارو خوروندن حالش هم بهبود پیدا کرده و اقدام هم به قصد عافیت رسوندن به او بوده، چرا باید نقش خودشون این کار بکنن؟ برای چی باید مسئولیت این کار رو به دوش و برگرده دیگری بیندازن؟ برخی از اندیشمندان اسلامی روی این بخش روایت ایراد میکنن، میگن اینها بعدها جر شده برای فضیلت تراشی عباس، که بخوام مثلا عباس روی شخصیت مؤثر بر پیغمبر نشون بدن، که وقتی پیغمبر اکرم فهمید به حالا غیر عباس بقیه باید اینو بخورن، که البته اصل قضیه هم نوع گزارشش محل اما و اگره، ضمن اینکه فضیلتی هم در اونجا برای کسی به چشم می‌خورد. به چه معنا؟ مثلا پیغمبر اکرم عباس رو از خوردن دارو معاف کرده، یه دلیل بیشتر نمیتونه داشته باشه که عباس در اون ماجرا حاضر نبوده باشه، همین دیگه، وقت کسی نیست به طور طبیعی مخاطب تنبیه و توبیخ هم نمیتونه باشه، اگه باشه خلاف عدله. مثل کی؟ مثل همه بر فرض صحت این روایاته، مثل عطرت طاهره، هیچ کدوم از اینا در این لحظه خوراندن دارو معلومه در کنار پیغمبر اکرم نبودن. شما تردید نداشته باشید اگر مثلا حضرات و حسنین اون موقع اینجا بودن، زمانی که دارو خورنده میشد، اینو گردن عباس نمینداختن، متوجه اونها میکردن مسئولیت خوراندن دارو رو به گردن حضرات حسنه مینداختن. ممکنه من بپرسید خب این از کجا داریم میگی؟ از هر آنچه که بعد پیغمبر اکرم اتفاق افتاد، اتهاماتی که نسبت به پیغمبر اکرم دادن، اتهاماتی که به امیرالمومنین نسبت دادن، شما اگر بخوای مثلا یکی دیگه بهشون اضافه بکنی، کمش همینه که به حضرات حسنه اتهام خوراندن اون دارو رو به پیغمبر زده باشه، کمش میشه این. اینجا در باطن روایت یه مطلب هست، حتی اگر فرض رو بر این بذاریم که واقعا خواستن برای عباس فضیلت تراشی کنن، که من معتقدم نیست، اما یه مطلب رو اثبات کردن، و اون اینه که در نقطه مقابل عباس یه عده دنبال خلق فاجعه بودن دیگه، دنبال توطئه بودن، دنبال برنامه ریزی بودن، و اون فتنه بزرگ در خوروندن این دارو الا مسموم کردن پیغمبر اکرم هیچ چیز دیگری نمیتوند باشه. یه روایتی هست که ابن کثیر در جلد پنجم البدایت و النهایه صفحه 245 و مقریزی در صفحه 443 14 جلد امتاع الاسما، اونها هم از قول عایشه نقل کردن. توجه داشته باشید همه این خبرهایی که از این جنس در کنار بستر پیغمبر اکرم هست، یه راوی بیشتر نداره، اونم عایشه است. عایشه میگه انا لنرا به رسول الله ذات الجن فحلمو فحلمو، پیغمبر اکرم سینه پهلو کرده بود، وقتی ما دیدیم ذات الجن به او رو تشخیص دادیم، گفتیم بیاد بهش دارو بخورونیم. پیغمبر اکرم به هوش آمد، فرمود من فعل هازا، چه کسی این کار رو کرد؟ حالا از اینجا نکته مهم میشه. میگه وقتی پیغمبر اکرم فرمود من فعل هازا، دیگه منتظر پاسخ دادن ما نشد، فرمود انها من عمل شیطان و ما کان الله لیسلطه علیه، این کاری کار شیطانی بود و خداوند متعال شیطان رو بر من مسلط نخواهد کرد. ما اگر بخواهیم برداشت نزدیک به مضمون بکنیم، مراد پیغمبر اکرم اینه که این عمل عمل شیطانی بود. عمل شیطانی یعنی چی؟ یعنی عمل برنامه، عمل منطبق و متأثر از یک برنامه حسابگرانه دقیق که یک هدف خاصی رو تعقیب میکنه، چون اصلا معنا نداره. حالا فرض بفرمایید پیغمبرم که راحت داشت، نمیخوردن، بعدم اوقاتشون تلخ شد، حالا نستجیر رو بلده سطحی بیاریم پایین، مثلا اخلاق و خلق و خوب رفتارش مثل من یا یکی مثل یکی مرده ما بود، تازه اون بد اخلاقه. حالا ما که سعی میکنیم اخلاقم خیلی بد نباشه، اون خیلی بد بده، یه چارت بدی بیرام میدون یه حرفی میزنی، اما من عمل شیطان یعنی چی؟ اگر ما به ازان نداشته باشه، افترا بستن به مردمه، یه کسی یه خدمتی کرده، حالا مردش وقتی خوب شده بگه این کارت کار و عمل شیطانی بود. حالا این مرد وقتی در ترازوی وحی قرارش میدی دقیقا معادل وحی هست و خود حقیقت وحی هست، دیگه اینجا جای تفره و در رفتن برای کسی وجود نداره. پنج نکته اساسی و پیغام اصولی در این روایت و این جنس روایت ها وجود داره. یک اینه که اون چی که به پیغمبر اکرم خورانده شده دوای به قصد درمان نبوده، لذا مقصود عاملان عافیت و سلامت پیغمبر اکرم نمیتوانه بوده باشه. شما فکر بکنید اگه اضافه بر این چیزی به ذهنتون رسید بفرمایید که منم بدونم. دو، اقدام به مسموم کردن پیغمبر اکرم غیظ و غضب شخصی نیست، نمیتونه باشه، یک برنامه و پروژه حسابگرانه دقیقی است که در زمان خاص خودش هم عملیاتی شده و به تصریح پیغمبر اکرم یک عمل و فعل شیطانی هم بوده. سه، پروژه حذف پیغمبر اکرم و ترور و شهادت رسوندن پیغمبر اکرم برای از بین بردن بنا و رکن رکین اسلامه، یعنی اونهایی که وارد این میدان شدن دستاورد خانوادگی و منزلت خانوادگی و نفع خانوادگی و حتی ایلی و عشیره ای نداشتن. برای چی؟ برای اینکه اینا دیگه موقعیتی مهمتر از در کنار پیغمبر بودن پیدا نمی کردن که. اینا به قول متداول ما اینا بانوان اول اسلام بودن دیگه، دیگه منزلتی بالاتر از او که برایشون به وجود نمی اومد. تنها چیزی که توجیه کننده این عمل هست هدفی بالاتر از خواسته های دفعی و آنی خودشون به لحاظ خانوادگی و عشیره‌ای بوده باشه. چهارمین مطلب، وقتی شما زنجیره روایات رو بغل دست هم دیگه میگذاری و بررسی میکنی، دلالت میکنه که پروژه حسد پیغمبر اکرم اسلام به تصمیم دفعی نبوده، ریشه در یک برنامه‌ریزی دقیق داشته که در مقاطع مختلف حیات نورانی پیغمبر اکرم اسلام به اشکال مختلف نرم و سخت عملیاتی شده و اجرایی شده. حالا مواردی رو هم که شما حتما در طی این دوره تاریخ یا خودتون مطالعه فرمودید و یه موردی رو هم حالا انشاءالله حسب اقتضا و زمانی که برامون فراهم بود من خدمت شما عرض میکنم. موضوع پنجم اینه که پیغمبر اکرم هدایت وحی رو ابلاغ میکنه که من عمل شیطان میفرماد، یعنی با حضر پیغمبر و شهادت پیغمبر اکرم اسلام هرگز اونها قدرت برگرداندن اساس اسلام رو به طرف جاهلیت و کفر پیدا نخواهند کرد. یعنی با حضر پیغمبر سپاه ابلیس به طور قطعی احاطه پیدا نخواهد کرد. خداوند متعال از دین خودش و از کتاب خودش و از وحی خودش صیانت و حفاظت خواهد کرد. یک خبری رو هم احمد ابن حنبل در جلد ششم مسند صفحه 38 و ابن ماجه در جلد اول سنن صفحه 517 و ابن حبان در جلد 14 صحیح خود صفحه 553 اضافه بر اینها رو از عایشه نقل میکنه. من خیلی گشتم شاید بالاخره یه خانم دیگه هم تو این قضیه یا آقای دیگه هم بالاخره دست و بالش بند شده باشه. خیلی بده همش ما بگیم یکی، بعد ممکنه حساس بشن بگیم فلانی تعصب داره. خب نبود دیگه، چیکارش بکنم؟ بعد اگه منم یکی جل میکردم خرابکاری درست میشد. از عایشه نقل کردن که قالت اشتکا فجعل ینفس فجعلنا نشبه نفسه با سه نقطه نفس آکل زبیب. یعنی وقتی که پیغمبر بیمار شد، این با بد دارو باشه دیگه، می وقتی نگاه کردیم از گوشه های لب پیغمبر اکرم کفی بیرون اومد، آبی بیرون اومد که ما وقتی به هم دیگه نگاه میکردیم و تشبیهش میکردیم میگفتیم که مثل آب دهان آدم مسموم شده است یا آدم زهر خورده است. اینم که یک نکته مهم و عبرت آموزی که در این کلام وجود داره اون رو تو اون قسمت احمد ابن حنبل فاکتور گرفته، اما در همین جلد شش مسند صفحه 76 یعنی 36 صفحه بعد از این خبر که طبرانم در جلد پنجم المعجد الاوسط صفحه 99 ادامه این خبر رو آورده، میگه وقتی پیغمبر اکرم به هوش آمد اشاره کرد به عایشه، انگشتش رو به طرف او گرفت، ویها لو استطاعت ما فعلتو، اگر اون میتونست این کار رو نمیکرد، وای بر او. شما چی استفاده میکنه از این؟ چی؟ مأمور بوده، اگر میتونست نمیکردی مأمور بود دیگه. یعنی چی؟ یعنی این اقدام در چهارچوب یک رفتار سازمانی قابل فهم و قابل تحلیل و هست. شما به خطوط پشت صحنه رو ببینید، یعنی تمام کار پیغمبر اکرم اسلام بصیرت افزایی. اصلا پیغمبر اکرم در بستر بیماری میگه اگر مردم و امت من صاحب بصیرت نباشن بازی خورده ابلیس هم، های دهمی قبول بکنن، هرچی بهشون میگن بیر چشم، همون چیزی که چشم سرش میبینه ادراک بکنه و اون رو به عنوان فهم قطعی بدونه. عمده مشکلات و مصائب زندگی اهل اسلام تو همین قضیه است. حالا شما از کوچکترین مسائل خانوادگی بگیرین تا پیچیده ترین مسائل سیاسی و مصائب بزرگی که به اسلام تحمیل شد، دیگه همین پروژه‌ای که در کنار پیغمبر اکرم اتفاق افتاده، مردم اون چرا که با چشم سرشون میبینن قدرت تحلیل درستش ندارن، زود به داوری میشینن، زود قضاوت میکنن. پیغمبر میگه میفرمایید بفهمید، این قسمتش در واقع روشنگری پیغمبر اکرمه. بابا هر چی سر چشم سرتون دید بهش اعتماد نکنید، چشم سر یه عضوه، کارش انعکاس دادنه، به خیر و شرش هم کاری نداره. اون که خیر و شر این رو درست میکنه مقیاس و شاخصهای درونی شماست که حسن و قبح او رو میفهمه. اما همون تشخیص حسن و قبح باید پایه و مبنای اصول داشته باشه، ما بهش بگیم آگاهی و بصیرت در سایه قرآن و مکتب پیغمبر و اهل بیت. من اجازه میخوام قبل از اون که یه قطعه تاریخی رو براتون بگم با و وارد یک بحث قرآنی بشیم در همین رابطه، این قسمت عرایضم رو یه جنبندی کوتاه داشته باشم، چون این تتمه بحث هفته قبل هم بود. تا اینجا به صراحت دریافت میشه که اولا بنا به اظهار صریح عایشه و حفصه، اونها بودند که به پیغمبر اکرم دارو خوردن. ثانیاً از نوع برخورد پیغمبر اکرم و عبارتهایی که از وجود مبارک مقدس او در اختیار ماست معلوم میشه که اونها منظورشون از خوراندن دارو به پیغمبر اکرم عافیت ایشون نبوده، چون محصولش شد مسموم شدن پیغمبر و بعدم شهادت پیغمبر اکرم اسلام. دارو بوده اما داروش شما بفرمایید، بله، شفابخش نبوده. ثالثاً من یه پرانتز کوچیک عرض بکنم برای که دیگه نهایت تسامح و تساهل رو من به کار برده باشم، توش حرف و حدیثی نباشه. اگر ماده مسموم کننده مثل زهرم نبوده باشه اما جنسی بوده که محرک بوده، یعنی در تحریک اون حالتی که پیغمبر اکرم اسلام داشته مؤثر بوده، نه به جهت بهبود. سوم این که اقدام کنندگان این عمل یا یک تیم منسجم تروریستی بودن که دقیقا برنامه ریزی کردن، پشت در خانه پیغمبر یه عده اجتماع کردن. حالا اینا رو همه در جلسات بعد در ماجرای قربت اسلام با هم مرور میکنیم. یعنی اینطور نبوده که فقط دو نفر تو خونه پیغمبر بوده باشن، نه، این دو نفر مأموران درون سیستمی بودن، پشت در خانه پیغمبر، در مسجد النبی، در سقیفه بنی ساعده، در سون، در بقیه جاها. این عواملی که بعدها به هم رسیدن و سرنوشت امت اسلامی رو عوض کردن دست به کار بودن همشون. اما این کار احتیاج به یک فرصت مناسب داشت که چه کسانی میتونستن انجام بدن؟ خلوت نشینا دیگه، کسانی در حریم پیغمبر بودن، همه کسی را نمیدن پای بستر بیمار بدحال که نزدیکترین نزدیکانشون. ما اگر منصفانه هم نگاه بکنیم، بخوایم هیچ راه افراد نریم، میتونیم بفهمیم اینا چطور و با چه انگیزه اینها رو سر دادن تو زندگی پیغمبر اکرم. چون ما معمولا اون چیزی که در خانه پیغمبر اکرم و اهل بیت اتفاق میفته از زاویه نگاهی که به عترت طاهر و پیغمبر داریم بررسی میکنیم، خیال میکنیم هر چی که در اون خانه خشتی و گلی پیغمبر اکرم اتفاق میفته منطبق با خواسته وجود مبارک اون حضرت. برنامه دیگران رو هم باید ببینی، بالاخره این خونه اجزا داره و این اجزا در انبیاء سلف هم وجود داشته. در خانه حضرت نوح کی بوده؟ همسرش بوده دیگه. در خانه حضرت لوط کی بوده؟ همسرش بوده. چرا قرآن اینا رو مثال میزنه؟ اصلا مثال برای چی میزنن؟ این مثال هایی که قرآن میزنه این مثال هایی که ما میزنیم، یعنی همینقدرش قائل باشیم، برای توجه دادنه، برای مراقبت کردنه. بدانید چشم دربست نبندید به روی این که چون تو خونه پیغمبر الا و الا بود مقدسه. چون اگر این نگاه رو داشته باشید وقتی به تعارض میخورید میرید تردید کردن در خود پیغمبر، تردید کردن در زوات مقدسه معصومین و بعد نتیجه غلط میگیرید. شاید این همونی باشه که دشمنان اهل بیت هم بیمیل نسبت به اونها نباشه. لذا اینها نفوذی هایی بودند که با اغتنام فرصت دارو رو به پیغمبر اکرم اسلام خوروندن. یعنی چی؟ یعنی نقشه های شیطانی حزب شیطان در خانه پیغمبر عملیاتی شد. آفرین. یه نکته هم ابن جوزی گذرا عبور میکنه در جلد اول کتاب طب نبوی صفحه 66. او میگه وقتی که پیغمبر اکرم تلخی سم رو و طعم سم رو در دهان خودش احساس کرد، انگوش سبابه رو گرفت به طرف حبشه، کار اون زنهایی که از حبشه آمدن. ما در روایات داریم عایشه و حفصه از حبشه اومدن، یا میتونه این باشه که سفارش دارو رو از حبشه دادن، یا این که شما وقتی بقیه مطالب تاریخی رو بررسی میکنید ببینید جنس مسموم کردن پیغمبر اکرم اسلام جنس مسموم کردنی بود که در حبشه اتفاق بیفتاد. شما همه اینا رو کنار هم میگذارید میفهمید که اوضاع احوال به این شکل بوده. فهمید؟ احتمال دادم. من گفتم برای اینکه دیگه معلوم شه ما دقیقا همینطوره. حتما همینطوره. من عرض کردم حتما یه توانیه. من اگه دقت کردید تو جنبندی گفتم اقدام حزب و شیطانی بوده، یعنی اقدامات حزبی معمولا همه اجزاش با هم فراهم میشه. اگه عنایت داشتی عرض کردم سم رو از حبشه آوردن به همون روشی که در حبشه مسموم خود کار علمی کردن دیگه. این آدمایی بودن که میفهمیدن. من اون چی که مرادم هست اینه که واقعا پیچیدگی اینا رو درک بکنیم، زیرکی‌ها، ذکاوت‌ها. چون دانا بودن یک جمعیت به معنای توهینی بودنش نیست، میتونیم دانایی مقدمه موحد بودن باشه، مؤمن بودن باشه، ولی هر چیه کسی دانا باشه، علمش بیشتر باشه، اما تقوا نداشته باشه، تربیت دینی و الهی نداشته باشه، تزکیه نشده باشه، مثل تیغ دادن به دست زنگی مسته. دقیقا تشخیص شما درسته، من همین دنبال همینم. دقیقا بفهمید که این قضیه به اون سادگی که در کتابهای روایی میراث گذاشتن که عبور کنیم نیست. ما یه اشکالمون در تاریخ همینه، معمولا اونا رو فقط بازخوانی میکنیم، دوست داریم همونجور بفهمیم که اینا خواستن و یه عیبه. این باعث میشه که ما دریافتمون و بازیافتمون از حقایق تاریخی کم باشه و نوع ابهاماتی که امروز جوانای ما باش مواجه هستن برای درک نکردن همین حقایقه، همین مسائلی نمیفهمن، به بنبست میخورن. نه چرا بودن؟ ببین بودن دیگه. شما جنس زندگی ناسوتی اینها رو مثل جنس زندگی ناسوتی خودمون، یعنی شبش روز میشه، روز شب میشه، صبحونه داره، شام داره، نهار داره، نماز صبح داره، نماز ظهر داره، نماز عشا داره، یکی میره برای وضو میره، یکی برای تعویض لباس میره، هر کسی جابجا میشه. اینا همه رو براتون عرض میکنم، ولی این اتفاق در لحظه ای افتاده که از عطرت طاهره کسی در اونجا حضور نداشته و از خانه پیغمبر و خیشاوندان پیغمبر فقط عباس بوده در اون موقع که پیغمبر این عبارت رو گفته، اگر اینا درست گفته باشم. اینا رو با هم مرور بکنم.
این منزل حجره
عایشه بوده، همین اختلاف تو همین قضیه است دیگه، به احتمال قوی در حجره عایشه بوده. ما بنا رو به همین میذاریم اصلا. ما بنامون الان در این تحلیل من تعارض با مآخذ مصادر و اخبار عامه نیست. ما تمام صحبتی که میکنیم بر فرض صحته. من چند بارم تصریح کردم بر فرض صحت ایناست. ما با همین ها به تفاهم داریم میرسیم. حالا اگر بریم دنبال مصادر مآخذ خودمون که چیزای دیگه ای هم وجود داره، اما همین شرایط منصفانه ملایمی که دیگه تو سوش حرف و حدیث هم بیرون نیاد. بگذاریم. همونطور که ملاحظه فرمودید محور این عملیات در درون خانه پیغمبر این دو بانوی اسلام بودن. این دو بانو دختران دو شخصیت تراز اول از اصحاب پیغمبر بودن، یعنی ابوبکر و عمر. این دو شخصیت ممتاز بعد از ترور و شهادت پیغمبر اکرم اسلام با اجتهاد خودشون در مقابل نصر و تصریح الهی و پیغمبر اکرم، بالاخره زندگی امت اسلامی رو از جریان خلافت اسلامی و قرآنی محروم کردن دیگه. اینا که قطعیه، جای توش نیست که ای و امر حکومت و زمامداری بر مسلمانان رو از صراط و مستقیم الهی به یک کجراهی خوفناک و خطرناکی رهنمون شدن که حاصلش همینه که الان شما دارید در قالب رسوایی های بزرگ امت اسلامی میبینید که آدم نمیدونید چه اسمشو بگذاره، چطور از کنار اون عبور بکنه. یک موضوعی که ازش غفلت شده اینه که هم کتاب وحی هم وجود مقدس پیغمبر اکرم اسلام اصل و فر و جوانب این جنس فتنه انگیزی ها رو پرده برداری کرده بودن. اما یک خیانت و دین به دنیا فروختن خواص جامعه اسلامی، دو غفلت و مآل اندیشی قاطبه مردم اجازه برخوردار شدن از حقیقت وحی رو به اونها نداد و از اونها گرفت و همین که نتونستن این حقایق پیوسته و نهفته در تاریخ رو بغل هم بذارن، زمانی میفهمیدن که کار از کار گذشته بود، حالا گذشته ها گذشته. خداوند متعال در آیات آغازین سوره مبارکه تحریم پیوند این با او رو بهتون عرض میکنم. شما خوندید میدونید دیگه، ماجرا اینطور بوده که سری از پیغمبر اکرم اسلام، بله، از اسر النبی الى بعض ازواجه حدیثا ولما نبعت به، یادآوری میکنه به پیغمبر که یه رازی رو پیغمبر اکرم با بعضی از همسرانش در میون گذاشتی که خداوند متعال به پیغمبرش خبر میده که اون رازه چی شده؟ افشا شده. و اظهره الله علیه، خداوند آشکارش کرد. عرف بعضه و اعرض عن بعضه، یه بخشش گفته شد، افشا شد، آشکار شد، بعضیش هم با کرامت عبور شد. فلما نبعها بهی قالت من انبعک هازا، پیغمبر رب به خانمش گفت. این خیلی نکته مهمیه. وقتی که پیغمبر باش در میون گذاشت نگو اشتباه کردیم که خواهرت گفت. اینا رو شما بیاری تو زندگیاتون خوب نهادی نمیشه و معلوم میشه. بازم رفتی پیش مادرت؟ ببینی اینی که میگه جواب داد، خب کی تو این بهت خبر داد؟ یعنی اگر این از غیب عالم نبود او ترورش میکرده. یعنی اگر خود ذات اقدس حق تعالی نبود، یه سم من برای اونم تدارک میدیدم. پیغمبرم با زبان وی روشن کرد، قالا نبعنی العلیم الخبیر، عالم خبیر و آگاه به من خبر داد، خداوند متعال به من گفت. ان تتوبا الالله فقط سقط قلوبكما، خدا میگه اگر اینا توبه بکنن خوبه، چون عبارت اینه سقط قلوبكما، دوتان این دوتا دلهاشون از صراط مستقیم منحرف شده. پس این یه موضوع خانوادگی نیست، یعنی یه پیغمبر آزاری معمولی نیست که حالا سنگ برشون به سر پیغمبر زده باشن. پس اینجا رو انحرافیه که در صراط و مستقیم ایجاد کردن، یه پل فرعی زدن. سقط قلوب بکنن، دلهاشون مال جای دیگه است، تو ترازوی خدا و ترازوی وحی قرار نداره. بعد و انتظاهر علیه، وقتی میفهمن اگر اینها باز تظاهرات کردن و دست به دست هم دادن و تو همین مسیر موندن، او که این بیان رو میکنه ذات اقلیت اختعاله است، او که ابهام نداره که بگیم حالا ما یه حالات مختلفی رو بررسی میکنیم مینویسیم هر کدوم شد اینو جایگزین اون میکنیم، اینطوری نیست که. وقتی فهمود و انتظاهر علیه، معنا و مفهومش این اتفاق خواهد افتاد و وقتی این اتفاق بیفته فان الله و مولا، خداوند متعال ولی و یاور رو برای تو و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه بعد از ذالک ظهیرا، خدا یار اوست، جبریل میاد. حالا بعضی گفتن مؤمنین صالح یا به همون نس صالح مؤمنین و ملائکه‌ای که به پشتیبانی اینها میان، خدا مولاه، جبرئیل و صالح مؤمنین و ملائکه هم که این دو رو حمایت، یعنی نبرد فیزیکیه، جنگی که با چشم سر هم میشه رؤیتش کرد و فهمیدش، میان پشت کار. شما در اینجا هم اگه دقت بکنید کاملا معلوم میشه که دو تا از همسران پیغمبر رفتار سازمانی دارن با پیغمبر اکرم، یا دو تا سیه سقط قلوب و کما، اون دو تا بگید. این دو تا هدفدار و برنامه دار سری از پیغمبر اکرم رو افشا کردن. من حالا هی براتون میگم شما این دو تا روایات اخبار رو که گفتم به این آیات تطبیق بدید. سوال اولی که این دو تا کیا بودن؟ روایت های محکم روشن میکنه که این دو نفر شناسنامه دارن و هیچ ابهامی درشون وجود نداره. من یه موردش رو اینجا عرض میکنم از قول زمخشری در جلد 4 تفسیر کشاف صفحه 566 در روایتی از عبدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس میگه من پیوسته در اطراف این آیه کریمه قرآن، این دعایی که پشت سر هم دیگه در جزء آیات آغازین سوره تحریم هست، میخواستم از عمر ابن الخطاب بپرسم، یعنی میدونست خودش اما میخواسته از صاحب عله سوال کنه، اینا در مقام انکارش برمیان نمیان، اما جرأتشو نمیکردم، شرایطی برام به وجود نیومد که من از عمر بپرسم که ان تتوبا الالله چه کسانی هستن، کیا باید این دو نفری که توبه کنن چه کسانی هستن. میگه تا این که موسم حج شد و من به اتفاق عمر بن الخطاب عازم سفر شدیم و در مسیر راه رفت تجدید وضو بکنه، من هم از بقیه یاران فاصله گرفتم رفتم، زمانی که ایشون داشت وضو میگرفت آب ریختم وضو بگیره. در همون موقعی که آب میریختم آیه کریمه رو تلاوت کردم و پرسیدم من و ما، شما میفرمید این دوتا کیا؟ بگه همین که من پرسیدم. فقال عجبا یبن عباس، من تعجب کرد، به یک تعجب سنگین، که انهو کره ما سألتهو عنه، معلوم شد که در نهایت کراهت و سختی با این سوال مواجه شد، همه موجودیتش هنگام ساختن وضو به هم ریخته. میگه اما جواب من رو داد، در اینی که قیز کرد و غضب کرد ابروش رو به هم گره کرد، ثم مقال هما حفصتون و عایشه، اینم شهادت ایشون. لذا عایشه و حفصه افشا کنندگان سر پیغمبر اکرم بودن و هیچ تردیدی هم در اونها وجود نداره. یک. دو، حالا سوال اینه که خب اینا چه سری رو افشا کردن که اینقدر مهم بوده که نظم عالم بالا و غیب و شهود به طور کلی به هم خورده، اینا کیا؟ چه سری بوده؟ ما در اینجا چند نوع گزارش در اختیار ماست که من در این بحث یه مجموعه و بسته از اونها رو با هم دیگه ادغام کردم، آدرس میدم، دونه دونه‌شو میتونی شما ملاحظه کنید بخونید، اما من جمع اونها رو به شما عرض میکنم. عبدالرحمن سیوطی در مجلدات 4 در جلد 6 تفسیر دارالمنصور صفحه 239 به بعد در رابطه با شأن نزول آیه کریمه قرآن که عین این رو با یک کمی اختلاف اسماعیل بخاری در جلد 4 و جلد 5 صحیحه خودش خبر رو نقل کردن که بعضی از همسران پیغمبر اکرم با هم تبانی و تفاهم کردن که هر وقت پیغمبر اکرم اسلام رفت نزد زینب بنت جحش یا سوده یا ماریه مصری، خوب دقت بکنید اینا رو، به قول ما همچین روانش میشه برای پیغمبر دست بگیرن جفسازی کنن. من فعلا وارد صحت و سقم این مسائل نمیشه. بناشون به چی شو؟ میگه اگه بره خونه زینب بنت جحش، اونجا زینب با عسل ازش پذیرایی میکنه. لذا وقتی که اومد به پیغمبر بگیم که آقا شما دهنتون خیلی بوی بدی میده، العهدتو علی راوی یا بگردن من اینا نندازید. این همون چیزی که در متن خبر و روایت، چون پیغمبر اکرم اسلام هم خیلی حساسه، همیشه معطر خوشبوه، قطعا این حرفای ما در کوتاه مدت و میان مدت تأثیر خواهد کرد. منشأ صدور خبر کیه؟ شما بگی. عایشه. عایشه خیلی فعال بوده. ان عایشه قالت، حرف از زبان اوست، کان رسول الله یشرب عسلا عند زینب بنت جحش و یمکث عندها. رفت پیش زینب بنت جحش، هر وقتم میرفت دختر عمش بود دیگه، این خیلی توقف میکرد. ولی اینا اصلا معیار اندازه‌گیری پیغمبرشون غلطه. اصلا معلوم میشه یه جوری دارن تاریخ و اخبار رو نرگونه مینویسن، چون تو اونجا توقف زیادتر بوده. این گفتت که حالا اینم عدالته، دیدیم ما همین چیزا رو میگیم دیگه، وقتا پاسخ درست نمیگردیم براش پیدا بکنیم، بعد به همون جنسی که بعضیا میخوان وارد بحث و گفتگو موضوع میشه. میگه هر وقت میرفت پیش زینب اقامت طولانی میشد، انگار هیچ کاری این پیغمبر اکرم نداره، فقط شوهر همین چند تا زن بوده تو عالم. میگه وقتی که این اتفاق افتاد، فواتحیت و انا و حفظتون الا ایتون آدخل علیها فلتقل له اکلتم مغافیر. ما گفتیم که هر وقت وارد شد بگیم آقا مغافیر بهت خوروندن، جنس جفزادی داری، تو بگو تو بگو تو بگو تو بگو. وقتی که گفتیم بالاخره میگه اولی چاخان میکنه، دومی بلوف میزنه، سومی که بیرا نمیگه که اینی عجد و منکر ریح مغافیر، تو شما این بو رو میدیم. مغافیر سمغ درختی بود از درختان حجاز به نام ارفوت با تای نسلدار، شیرین بود اما بوی نامطبوعیم از خودش به جا میگذاشت، چون به پیغمبر میخورد که اهل نظافت و تمیزی و عطر و بوی خوش بود اثر داشت. میگه وقتی پیغمبر ما این کارو کردیم، این رفتار رو نشون دادیم، پیغمبر به ما گفت لا ولکنی کنتو اشرب و اصلا اند زینب بنت جحشن فلن اعود له وقد حلفتو لا تخبری به ذالک احدا. پیغمبر فرمود نه مغافیر نخوردم، ولی خونه زینب که بودم عسل به هم داد خوردم، قسم میخورم دیگه هیچ وقت عسل نخورم، شما اینو به کسی نگید. تا شما خودتون یه لحظه فکر بکنید، حالا پیغمبر که میخوان عسلم بین نکنن، فرض بکنیم این اشکال نداره، آدم نباید هر حلالی رو که بخوره که باید بخوره، ولی حالا این که نگید چیه؟ من قول میدم بگه اصلا نخورم، شما به کسی نگید. حالا مثلا این کسش ممکنه همون زینب باشه که دفعه دیگه رفت اونجا، حالا اونم لج اینا بخواد به خورد پیغمبر اصل بار بکنه. سطح قضیه چقدر نازل میشه. شما وقتی که یه مطلبی رو سطحش رو پایین آوردی و از عظمتش کاستی، اهمیتش هم کم کردی، یعنی به طرفین این ماجرا شما نگاهت چی میشه؟ نگاه سست میشه دیگه، پایین دستی میشه. لذا اعمال مهم و اونها رو دیگه به حساب نمیاری، پشت صحنه و چه اتفاقایی داره میفته اونها رو هم به خودی خود نمیبینی. اینجا کی ضرر کرد؟ شما که ندیدین. اینا همون چیزی بود که اصلا از امت اسلامی نبینن، ندیدن و کلاه پادشاهی سرشون رفت. اینا رو کم نگیرید، اینا شوخی نیست. که مثلا بیا بگن اه چه بوی بدی داری، بعد پیغمبر اکرم بگه خب این مغافل نخوردم، عسل خوردم. نگاه کنید شما تو خونهاتون این تو اتفاق افتاده؟ خونه ما کجا؟ خونه او کجا؟ شخصیت او کجا؟ آدم خوبه یه خورده ای گاهی وقتا نفس خودشو میزان قرار بده تا بعضی مسائل بتونه راحت تر درک بکنه. یکیش اینه. واقعا من نمیفهم محرمانه موندن این که اصلا دیگه نخوره چه دستاوردی میتونه داشته باشه الا یه دونه. یه دستاورد ممکنه داشته باشه و اون اینه که اگر یخت زینب بفهمه که بین اینا این گذشته، اوقاتش تلخ میشه دیگه، میگه فرق گذاشتید بین ما، که اونم نمیفهمم. فقط این وهن مقام با عظمت نبوت و رسالت، یک جنسش. در روایت دیگری مرحوم علامه مجلسی در جلد 22 بهارالانوار صفحه 240 از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه در روایت آیه یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک. اونجا اینطور نقل شده، یعنی ما بر فرض صحت همه این روایات نوشتن که پیغمبر اکرم روزهای هفته خودش رو عادلانه بین همسرانش تقسیم کرد و به اینا سر میزد. یکی از روزهایی که نوبت به حفصه رسیده بود، دختر عمر یعنی حفصه رفت خونه پدرش، در غیاب او پیغمبر اکرم پیغام فرستاد برای ماریه قبطیه که با پسرش ابراهیم به پیغمبر اکرم بپیوندن. اینا اومدن در همین حالی که وارد خانه یا حجره حفصه شدن و صحبت میکردن، حفصه اومد و خلاصه اوقاتش ترخ شد، نگاه به پیغمبر کرد و یا رسول الله هازا فی یومی فی داری و علا فراشی، خب کار شما کردی تو خونه ما گفتی این بیاد با مثلا این، مثلا بیخ کارش اینه که خیلی به این که این پسر دار بوده حسودیش میشده، بالا کار اینه دیگه. حالا محل اقامت ماریه قبطیه کجاست؟ در قباست، مشربه که معروف ام ابراهیمه. پیغمبر فرستاده این هم تو خونه باباش، مثلا خونه باباش انگار علی بودرز بوده، برگفته اومده اونجا. این خبریه که میاد. بعد وقتی که اینطور گفت، پیغمبر اکرم فرموده باشه حسب خبری که بروند کفی و کتابیه دیگه، فقط حرمت ماریت علا نفسی ولا اتعوها بعد هذا ابدا و انا افضی الیک سرن و ان انت اخبرت بهی فعلیک لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. کتابیه، من این ماریه رو به خودم حرام کردن دیگه، هرگز با او یه جه نمیشینم، اما سریه که در اختیار توست، اگر این کار کردی لعنت خدا و ملائکه و مردم هم به تو باشه. حفص خانم گفت خب ما هو سریه که میخوای با ما در میان بگذاری چی هست؟ پیغمبر اکرم فرموده باشه که بعد من ابوبکر، بعد از ابوبکر هم پدرتو میشن رئیس. همین که پیغمبر رفت، حفص خانم رفت این خبر رو داد به عایشه، او هم به والدین بزرگوارشون، الی آخر ماجرا که میدونید. عبدالرحمن سیوطی در جلد 6 تفسیر درالمنصور صفحه 241 در رابطه با این آیه اینطور نقل کرده که حفصه بنت عمر ان الخلیفه من بعده ابوبکر و من بعد ابوبکر عمر. خیلی هم خب این خبر درست نمیدونن، در مفسرین اسلامی برداشتشون اینه که این بشارته، یعنی خبر درست نیست، پیغمبر اکرم به خاطر یک موضوعی که پیش آمد کرده حالا بیاد به اینا بشارت بده، مژده بده که بعد من ابوبکر و بعد ابوبکر بابای شما میشن رئیس و همین دستاویز سران و کودتا قرار بگیره برای عملیاتی کردن برنامه ها. اما نکته مهم اینه که شما در مقاطعی از حیات نورانی پیغمبر اکرم اسلام میبینید وجود مقدس او در رابطه با همسرانش عبارتهایی رو به کار برده که اگرچه بسیار تأسف باره اما بسیار روشنی بخشه، روشنگرانه است و با اعتماد به اونها میشه رد و پای جریانهای برانداز رو و مردمی که مستعد هر عمل و اقدام ضد اسلامی در بیرون خانه پیغمبر و در درون خانه پیغمبر اکرم بودن رو به روشنی شناسایی بکنه. حالا ما رو بنا رو بر صحت این جنس اخبار بذاریم چند تا مورد وجود داره. اولین مطلبش اینه که واقعا اون چیزی که پیغمبر اکرم فرموده بشارت نیست، به عنوان مجره به اون نگفته. اگر خبر پیغمبر اکرم اسلام به اونها برای اینکه ابوبکر و عمر جانشین میشن و حاکم میشن و ریاست جامعه رو به عهده میگیرن بشارت بود، خیانتکار شمردن عایشه و حفصه معنی نداشت که داشت. اگر بیان پیغمبر جنس بشارت داشت، چرا در همین سوره مبارکه تحریم عمل این دوتا رو در کنار عمل زن لوط و در کنار عمل زن نوح قرار میده؟ اینو معلوم میشه که این بشارت نیست. پس چیه؟ پیغمبر در مقام انذار گفته. سند انذاری پیغمبرم شما وقتی بخواید بررسی بکنید، مجموعه اقدامات و تمهیدات پیغمبر اکرم اسلام در رابطه با امر خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست که نشون میده خط خیانت به آرمانهای اسلامی و قرآنی یه بخشش در قالب رفتار این دو همسر پیغمبر تحقق عینی پیدا میکرده، همون انحرافی که در کتاب وعده اسم میبره اگر توبه نکنم و انتظاهر علیه تظاهرات خواهند کرد. لذا این تنها انذارم نبوده. مثلا پیغمبر اکرم اسلام یه وقتی بین همسرانش گفت مبادا در شرایطی قرار بگیرید که سگان هوعب به شما پارس بکنن. هوعب یه جایی، یه جغرافیاست، یه محلیه. اینا همه مراقب بودن، تو دفترهاشون هم نوشته بودن که مراقب پارس کردن، هر سگی که پارس میکرد بگفتن اینجا کجاست. تا این که عایشه سوار بر شتر شد راه افتاد، وقتی که صدای بلند پارسی سگها رو شنید گفت اینجا کجا، گفتن هوعبه. بلافاصله گفت ردونی ردونی هذا الماء الذي قال لي رسول الله. این همون جایی بود که پیغمبر اکرم من ازش احتراز داده بود. این هم همون جنسه، فرمان انذاره. اما اومدن چیکار کردن؟ زبیر طلحه و عبدالله ابن زبیر رفتن 50 نفر دیگر رو با خودشون همراه کردن، آوردن، شهادت دارن که ما بجا هوعب نی، ما از وادی هوعب عبور کردیم. رضا بعد از او این زدیت با امیرالمومنین و ادامه پیدا کرد تا به جنگ جمل رسید. یا نه در رابطه با اینها، در رابطه با عزت ظاهرم از پیغمبر اکرم خبره، در رابطه با سید الشهدا سلام الله علیه خبر هست که فرمود اخبرنی جبرائیل علیه السلام ان هذا یقتل به ارض العراق. جبرائیل به من خبر داد که این پسر من در سرزمین کربلا به قتل میرسه. جواز که نبود، لذا بعدش هم فرمود اشتد غضب الله علی من قتله. وقتی که این رو کشتن، خداوند متعال اشد خشم و غضب خودش رو نسبت به قاتل او به کار میبره. یا اینکه فرمود اگر حسین کشته بشه خدا برکاتش رو از شما مردم میگیره. لذا میگن به امام حسین میگن نرو، پیغمبر اینطور فرموده، نمیگفتن نکشید، میگفتن تو اگر کشته بشی برکات از ما مستحق عذاب میشی. به دنبال پیغام و محتوای کلام پیغمبر اکرم اسلام نبودن اینا اصلا و ابدا. لذا اینا در مقام انذار این قبیل اخبار و پیشگویی ها نه تنها بشارت نیست، بلکه ما اگر بخوایم معنا براش پیدا بکنیم، ذکر مصیبت ها و بیان ظلم هایی که بعد از پیغمبر اکرم بر عصمت طاهری او انهایی همین آدم ها روا داشته میشد، که اگر مردم این انذار ها رو درک میکردن واقعا سرنوشت امت اسلامی به این شکلی که الان ما باهاش مواجه هستیم هرگز نمیرسید. در بخش پایانی آیه میفرما انتظاهر علیه فان الله و مولا، اگر شما دو نفر دست به دست هم دارید خدا سرپرست او و ولی او و یاور اوه، یعنی کاری از پیش نمیبره. بعدم جبرئیل و صالح مؤمنین هم پشتیبان او و ملائکه ای که عقبه اینها. قضیه نباید به این سادگی باشه که برای ما در بعضی از تفسیرها نوشتن. آیا واقعا من سوال بکنم از شما، بسیج عرش و فرش و همم تحت فرماندهی ذات اقدس حق تعالی قرارن، فرمانده عملیات جو خود خداست دیگه نیست؟ برای این تفسیرات که مثلا اصل خوردی یا نخوردی، مغافیر خوردی اینا گفتن اینجوری، یا مثلا ماریه قبطیه رو پیغمبر اکرم مورد محبت خودش قرار داده بعد اونها زدیت کردن، پیغمبرم گفته من دیگه این رو بیخیال میشم، گفته نه حلالش بکن به خودت، همه ما هستیم، این قابل قبوله؟ مثلا تو تصور میگنجه؟ یا اینکه نه معلوم میشه فتنه ای در حال شکل گیریه که بدون دخالت همه جریانات حق امکان مهار و غلبه بر اون فتنه وجود نداره. کدومیشه به نظر تو؟ میخواد تو این هفته هم در موردش فکر بکنی؟ فکر نمیخواد خیلی فکر بخواد. بله؟ ببین مرحوم علامه مجلسی خودشون یه مقدمه مفصلی رو بر کتاب بهار نوشتن، ایشون جمع کردن، جامع الاحادیث کردن در بهار الانوار، اصلا ایشون پالایشگری نکرده که، راست و دروغ هر چیزی که وجود داشته ریخته اون تو. لذا کتاب بهار الانوار کتاب تحقیقی پژوهشیه، کتاب عمومی نیست که هر کسی زیر بغلش بگیره بگی بخونه بعد از توش دستاورد پیدا بکنه. ما اینا رو میگیم برای اینکه مصادر و مآخذمون آمیخته بشه، بدونیم که این نیست که مثلا حالا با زاویه بگیم همه چی شما گفتید غلطه، نه ما هم در مصادرمون هست، اما بالاخره باید ما در سایه قرآن و سنت و سیره پیغمبر اکرم اسلام قانع بشیم برای مطلب. ما تعصب نداریم، ما اصلا غیر قرآن هیچ کتابی صحیح نمیدونیم، درسته دیگه؟ هیچ. لذا اگه ایرادم به ما بگیرن ما ملکوتون به هم نمیخوره. اگه واقعا یه روایتی رو آوردن از خود پیغمبرم یاد گرفتیم، هر جا انطباق به قرآن نداشت یا در تعارض با قرآن بود حدیث و قول اونا نمیتونه باشه اصلا. اونا تعصب دارن و همین تعصب ها کار رو و سرنوشت امت اسلامی رو به اینجایی که شما میبینید رسونده. حالا از اون طرف نه در مقام انذار، اگه بشارت میخواید ببینید و روشنگری ببینیم، ما در رابطه با همین بانوی بزرگوار حضرت ام المؤمنین عبارت‌های شگفت‌انگیز از پیغمبر اکرم داریم. بخاری در جلد 4 صحیح خودش صفحه 82 باب ما جاء فی بیوت ازواج النبی نوشته که پیغمبر اکرم اسلام وقتی می اومد به طرف مسجد برشید یا عبور میکرد، وقتی که به مقابل حجره یا خونه یا آپارتمان عایشه میرسید اشاره میکرد بهش هنل فتنتو، میگه 3 بار پیغمبر اکرم فرمود فتنه همینجاست، من حیث و یطلع قرن شیطان، شاخ شیطان از اینجا بیرون میاد. خب اینم هست، شما وقتی اینا تلفیق میکنی با اون به نتیجه میرسید. حتی یه روز پیغمبر اکرم از حجره عایشه بیرون اومد، عبارتش تندتر از اینه، فرمود رأس الکفر من ها هنا، کله کفر اینجاست. ایراد به پیغمبر وارد نیست، همون که به نوح وارد نبود، همون که به لوط وارد نبود. خب اینا قراره مدل زندگی و مسیر هدایت رو در این عالم برای مردم و انسانایی که روی این کره زمین زندگی میکنن نشون بدن، مردم رو بفهمونه، قراره ملائکه رو یاد بدن که اینها شاخصهای هدایت ما هستن، نه اینکه اومدن اینجا مدتی زندگی کنن برن تو بهشت. که خب مردم چطور میتونن بفهمن زمانی که جنس زندگی های خودشون رو ملموس به جنس هدایت، ظلم، اذیت، آزار و هدایت رو ببینن. بعد از این عبور میکنه رأس الکفر منها هنا، کله کفر همینجایی که الان میتونم اشاره دارم میکنم، همینجایی که من بودم. این که پیغمبر فرمود هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشه، بخش مهمش ایناست. من حیث و یطلع قرن و شیطان، یه شما تردید نکنید در اینجاست که شاخ شیطان آشکار میشه. ماجرا اینه که شاخ شیطان خودش رو در اندرونی خانه خشتی و گلیه، این رو بنویسید یه جایی اگه خواستید، شاخ شیطان خودش رو در خانه خشتی و گلی پیغمبر اکرم فرو برده تا چی؟ تا بیت نبوت و رسالت او رو منهدم بکنه. نکته اینجاست، در انتهای آیه کریمه قرآن در مقابل خط این فتنه است که جبهه گشوده میشه، ولی بقیش که درد نمیخورد که آدم زنش نمیخواد. خب خدا اجازه طلاق که داده، زنش بعد طلاقش میده، شربت نمیخوره، اصلا خوردن نخوردن شربت چی چیزی رو درز میکنه. این که خدا و صالح مؤمنین و ملائکه و جبریل میان برای همه سر کفره، اینجاست ائتلاف حق باید شکل بگیره. برای چی؟ برای که تو نقطه کانونی اعتنا و توجه مردم رفته شاخشو بند کرده. اینه با هدایت بردن اونجا. خدا میفهمد این تظاهر ادامه پیدا میکنه، یعنی معنای باطنیش اینه. وقتی این اتفاق افتاد این ائتلاف هم در جبهه حق به وقوع میپیونده. حالا اینم مثل بعضی از هر چیزهایی که مربوط به امر امیرالمؤمنین میشه، خود اینم تو سره، خداش که معلومه کیه، تردید نی، درسته؟ جبرئیل هم که معلومه کیه، ملائک بعد ذالک ظهیر هم که معلومه کیه. صالح المؤمنین گفتن مؤمنین صالح، اما عبدالله ابن عباس گفت هیچ جای قرآن نفرمود یا ایها الذین آمنوا مگر اینکه امیرش علی باشه، معنای جمع گرفتن. اما صالح المؤمنین، این صالح المؤمنین کیه؟ آیا اینم رد پایی در مصادر و مآخذ اسلامی در اختیار ما هست یا نیست؟ مرحوم تبرسی در جلد 10 تفسیر مجمع البیان صفحه 316، یه خورده دیگه دندون رو جیگر بذارید این بحث جمعش بکنیم که دیگه از جلسه بعد انشالله بریم دنبال بقیه مسائلی که واقعا جانکا و کشنده است همش. نقل میکنه از امام باقر سلام الله علیه، می‌فرماید که رسول اکرم اسلام دو بار در رابطه با علی ابن ابی طالب به تصریح جلسه معارفه گذاشت، دو بار. یکی در روز قدیر خم بود که به امر خداوند متعال جلسه معارفه برگزار شد، فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا. میفهمد و اما ثانیتو فحیث نزلت هذه الآیه، یکم وقتی که این آیه نازل شد، فان الله و مولاه و جبریل و صالح المؤمنین، وقتی این آیه نازل شد مجددا پیغمبر اکرم بزرگان اصحاب و اکابر رو جمع کردن و دست علی رو گرفت و بالا برد. اخذ رسول الله بید علی فقال ایها الناس هذا صالح المؤمنین. اگه قرآن گفته صالح المؤمنین، این قضیه از علی ابن ابراهیم قمی در جلد دو تفسیر خود صفحه 337، این رو از ابی بصیر هم و او هم از امام باقر نقل کرده. در مصادر عامم عبدالرحمن سیوطی در جلد 6 تفسیر دارالمنصور صفحه 244 از اسماء بنت امیس نقل کرده که وقتی این آیه نازل شد، من از پیغمبر اکرم اسلام شنیدم که علیون صالح المؤمنی، اشاره کرد به علی و این رو گفت. این خبر رو حسکانی در جلد دوم شواهد و تنزیل صفحه 255، ابوالفدا اسماعیل حقی در جلد 10 تفسیر روح البیان صفحه 53، متقی هندی در جلد اول کنز العمال صفحه 237، همین جنس روایات رو با همدیگه نقل کردن. عرضم با این دو جمله تمام. وقتی شما رفتار این دو دختر رو در کنار این دو پدر در مقاطع مختلف تاریخ اسلام مورد بررسی و تحلیل کارشناسان قرار میدید، متوجه میشید فقط اینجا پروژه مسموم سازی نبوده، پیوسته بارها و بارها پیغمبر اکرم اسلام از ناحیه این 4 نفر مورد سوء قصد واقع شده. حالا من سوال بکنم از شما، وقتی یک کسانی اینقدر براشون حسب پیغمبر مهمه که از کوه انداختنشون معاهده و پیمان نوشتن برای حسبشو، اجتهاد در مقابل نص الهی در هنگام از دنیا رفتنشو، اتهام و تهمت و افترا بستن به پیغمبر رو، اذیت و ایذاء صاحب رسالت در مقاطع مختلف رو تو زندگیشون عادی و نهادینه کردن، اگر فرصتی برای مسمومیت پیغمبر به وجود بیاد، به نظر شما از کنارش عبور میکنن؟ نمیکنن. مطمئنی؟ و صلی الله علی نبینا محمد.